کنید برنامه های زنده رو دنبال کنید و اما اگر برنامه رو از دست دادید میتونید از طریق این برنامه کاربردی هم اون برنامه رو دوباره بشنوید. همکارانم آماده هستن تا برنامه رویداد رو به شما تقدیم کنند. این شما و این رویداد.
رویداد. با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در هر نقطه‌ای که صدای ما را از تهران جامع جمع استودیوی پخش رادیو گفتگو برنامه نیمروزی رویداد میشنوید. من محمد رضا عسگری هستم. و اما پل‌های ارتباطی برمر خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پرمکی ما 30,000-1035 از طریق سامانه 160 روابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید به سایت این شبکه رادیویی سر بزنید، در بخش سوژه است شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید و ما هم انشالله در برنامه‌های آتی اونها رو مورد پیگیری قرار خواهیم داد. و اما مطابق معمول در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد. در پرونده هفته در خصوص چالش‌های مذاکره با آمریکا صحبت می‌کنیم. حمله سایبری به برخی رسانه‌ها و پایگاه خبری ایران. محصل سفر رئیس جمهور به هرمزگان. تکمیل جنگ ترکیبی با صدور قطعنامه شورای حکام. بخش انعکاس. مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در بستر تحولات قفقاز. و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات های آر از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، شما میتونید موضوعات که مد نظرتون هست برای تبدیل شدن به یک سوژه گفتگویی در خصوص موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو از طریق سامانه پرمکی 30,000-1035 با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:04 است. اولین بخش گفتگوی برنامه در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا و چالش‌های مترتب بر اون هست با آقای عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین‌الملل صحبت خواهم کرد. آقای آبشناس سلام بر شما، نیمروز بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و بر شنوندگان عزیز.
فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی رو جناب آبشناس داشتیم که فرمودن مشکلات با مذاکره با آمریکا رفع نمیشه چون اونها به دنبال امتیازگیری هستن. اگر مشکل با آمریکا نیست، مشکلات رو در چه بستری آقای آبشناس میشه تسهیل کرد و رفعشون کرد؟
ببینید جناب آقای عسکری، مقام معظم رهبری روز گذشته قشنگ توضیح دادن که ما چندین بار با ایالات متحده آمریکا مذاکره داشتیم. از ابتدای انقلاب تا الان تقریبا به صورت رسمی، شاید بگم ما رسمی و غیر رسمی، ما یه چیزی حدود 40 بار با آمریکایی ها در مورد موارد مختلف مذاکره داشتیم. ولی خب در همه موارد آمریکایی ها هیچ بار به تعهدات خودشون عمل نکردن و ثابت کردن که طرف قابل اعتمادی نیستن. متاسفانه بعضی ها هنوز تصور میکنن که خب میشه به آمریکایی ها اعتماد کرد. خب دیگه سابقه نشون داده که چقدر میشه بهشون اعتماد کرد. مقام معظم رهبری از زمان توافق الجزایر رو مطرح کردن تا همین توافق برجام که ما دیدیم هیچ کدومشون آمریکا عمل نکرد. تنها راهی که امروز باقی میمونه اینه که ایران حق و حقوق خودش رو خودش استیفا بکنه، یعنی منتظر این نباشه که از طریق مذاکره و گفتگو و فکر کنه که حالا آمریکا اگر احیانا ما توافق امضا کردیم ممکنه حق و حقوق ملت ایران رو بده. اصلا اینطور نیست. آمریکا یعنی سابقه تاریخی نشون داده که فقط، حالا من این مصطلح عامیانش رو بکنم استفاده کنم چون مصطلح چیزه، فقط حق و باید به زور از حلقومشون کشید بیرون، یعنی به جز این راه هیچ راه دیگری متاسفانه وجود نداره.
بله آقای آبشناس، اگر موافق باشید به اتفاق شما و عزیزان شنونده برگردیم به پخش رادیو گفتگو، فرازهایی از فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بشنویم، برگردیم مجدداً تحلیل شما رو خواهیم شنید.
مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی‌کنه. بله مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل می‌کنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی ها.
خب به اتفاق شما آقای آبشناس و عزیزان شنونده فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم. آقای آبشناس، از نگاه شما با توجه به اینکه خب امریکایی ها تا کنون تجربه‌ای رو که با ایران داشته با هیچ کشوری نداشته، چون به هر حال به شیوه های متعدد و روش های متعددی متوسل شده در طول 4 دهه گذشته که از حیات پربار انقلاب اسلامی سپری شده، ولی واقعا نتونسته ایران رو تسلیم خواسته های خودش بکنه. حالا تو حوزه‌های اقتصادی اگر بخوایم صحبت بکنیم، چگونه میشود سیاست های راهبردی امریکا رو شکست بدیم با توجه به اینکه ما خاطرمون هست در دولت پیشین امریکا هم به حال مقامات ارشد کاخ سفید بارها اعلام کرده بودن که ما به حال تحریم های فلج کننده ای رو علیه ایران اعمال کردیم، اما به رغم مشکلات متعددی که در ایران به وجود آوردن بر اثر تحریم، ولی واقعا مسیر مردم ایران متوقف نشد و به هر حال کشور در مسیر پیشرفت گام برداشته.
بله ببینید درباره این ماجرا باید توجه داشت که آمریکایی ها خصومتشون با ملت ایران خصومت جدیدی نیست، خصومت دیرینه هست که معظم رهبری هم اون اشاره کردن. حتی زمان شاه هم ما این مسئله رو با آمریکا داشتیم. درباره خب ایران هم باید توجه داشت. ایران جزء چهار کشور دنیا هست که شما اگر دورش یک دیوار بکشین، ملت ایران هیچ چیزی از خارج نیاز ندارن. حالا من نمیگم ماشینای آنچنانی یا نمیدونم اتوبوس کلون و غیره اروپایی و غیره، حالا شاید اینا رو نداشته باشیم، ولی برای ادامه حیاتمون چیزی نیاز نخواهیم داشت. قدرت ملت ایران هم در وحدت ملیشه. یعنی ما در سالهای گذشته مقاومتمون بر علیه تحریم‌های آمریکا بود که موجب این شد که این به قول معروف تحریم‌ها شکست بخوره. امروز مشاهده می‌کنیم که اینها تلاش دارن این وحدت ملی ملت ایران رو بشکنن. خب به صورت تاریخی هم، یعنی اصلا شما اگر به تاریخ هم نگاه کنین، تنها راهی که میتونستن به ملت ایران ضربه بزنن این بود که از طریق شکستن وحدت ملی ایرانی ها به اونها ضربه بزنن.
درسته.
خب ما تا وقتی که وحدت ملیمون رو داریم، شما مطمئن باشین هر چقدر هم اینا بخوان تحریم بذارن، هر کاری بکنن، هیچ ضربه‌ای به ایران نمیتونن بزنن. فقط وقتی میتونن این ضربه رو بزنن که ما وحدت ملیمون رو از دست بدیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آبشناس.
قربان شما.
در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع مذاکره با آمریکا و چالش‌های اون که در فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مفصل بهش اشاره شده بود. با آقای عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این خصوص گفتگو کردیم. خب عزیزان شنونده، 12:12 رو خدمتتون اعلام میکنم از تهران، جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه نیمروزی رویداد. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، سخنگوی سازمان تجهیزات حکومتی کشور، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب اصفهانی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خوبون تجهیزات و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عزیز، سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، میخوایم امروز در مورد بحث مقابله با کم‌فروشی صحبت بکنیم، دستوری که آقای رئیس جمهور هم بر اون تأکید کردن. در شرایط فعلی در حوزه های نظارتی به ویژه سازمان تجهیزات حکومتی چه ظرفیت هایی برای این موضوع وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در بحث گران فروشی، خب ببخشید در بحث کم فروشی، میدونید یکی از تخلفاتی که در صلاحیت سازمان تجهیزات قرار داده شده، هم در قانون تعذیرات و هم در قانون نظام سنتری مجازات در نظر گرفته شده و عرض کنم که یکی از تخلفاتیست که معمولا باهاش برخورد زیادی داریم و بسیاری از گزارش هایی که در واقع از طریق مراجع ضابط برای ما ارسال میشه، بحث مربوط به کم فروشی هست.
بله،
ما علاوه بر اون که در استان‌های مختلفی به صورت گشت‌های ویژه گاهی مبنای رسیدگی های گشت یا فرض فرمایید هماهنگی هایی که با سایر ضابطین انجام میشه ممکنه فقط بحث تخلف کم‌فروشی مورد بررسی قرار بگیره. در ستاد سازمان در واقع بنابرای تدبیر سازمان شعب ملی رو در نظر گرفتیم که در این شعب ملی یکی از همکارای ما که سابقه معمولا مدیر کلی برخی از استان‌ها را هم داشته و در واقع فرد بسیار توانمند و مجربی است به عنوان رئیس یک شعبه ملی انتخاب شده و ابلاغ گرفته. این رئیس شعبه ملی وظیفه این رو بر عهده گذاشتن که چنانچه موضوعی در کشور در حد به قول معروف ملی مطرح شد ایشون اجازه داشته باشه که به موضوع رسیدگی بکنه. بله. و از تمام اختیاراتی که قانون در اختیارش گذاشته استفاده بکنه، صرف گزارش فرض فرمود عزیزان که بازرس مربوط به این امور هستن مثل بازرسان سازمان صنعت و عدم تجارت، بازرسان حمایت، سازمان حمایت یا بازرسان وزارت جهاد کشاورزی اکتفا نکنه و هر گزارشی که در بحث مرجون لعی به قول معروف یا اون چی که مطرح شده بهش ارجاع شد، ایشون این اجازه رو داره که از صرف تا صد موضوع رو استلاماتش رو انجام بده، ضرورت پیدا بکنه به استان‌های مختلف مراجعه بکنه و ادله کافی رو جمع‌آوری بکنه و در رسیدگی به تخلف و برخورد با متخلف اقدام بکنه.
بله آقای دکتر اصفهانی، یکی از بحث‌هایی که حالا در حوزه مأموریت های کلان سازمان تعزیرات تعریف میشه بر بحث مقابله با کم‌فروشی و گران فروشی و احتکار هست، یکی از مباحثی که حالا معمولا ما در سنوات گذشتم که از تالی استان تهران مسئولیت تعزیرات رو عهده دار بودید صحبت می‌کردیم و در شرایط فعلی خود شما هم در سازمان تعزیرات به این موضوع تصریح دارید که واقعا نمی‌شود با شیوه های مثلا گشت های تعزیراتی خیلی همه مثلا خرد و فروش ها و فروشگاه های مختلف رو در سطح شهرهای کشور رصد کرد. بیایم از ابزارهای بازدارنده استفاده بکنیم که اون هم به حال قانون هست و
بله.
جرائمی که قانون وضع کرده، به طور مثال اگر یه فروشگاهی بیاد مثلا اقدام به گران فروشی یا کم فروشی یا احتکار بکنه، مثلا به طور مثال میگم یه پیشنهاده، بیایم یک سال مثلا اون فروشگاه رو، 6 ماه مثلا اون فروشگاه رو از ادامه فعالیت محروم بکنیم، یعنی حتی ابلاغ این قوانین جدید میتونه بازدارنده باشه و کسانی که خدای نکرده میخوان در این مسیر قدم بردارن از ترس این که بالاخره 6 ماه یا 1 سال اون کسب و کارشون تعطیل خواهد شد حتما به سمت مثلا گران فروشی، کم فروشی یا احتکار نخواهند رفت. ولی الان مثلا با این مدلی که حالا همکاران شما زحمت میکشن در سطح شهر حضور دارن، حالا چقدر مگه ما ظرفیت داریم در سازمان تعزیرات که مثلا حداقل مثلا 200 تا فروشگاه رو برن ببینن که من میدونم به این اندازه هم نخواهد شد، در حالی که مثلا در یه شهر نیم 10,000 تا فروشگاه حداقل در حوزه مواد غذایی وجود داره. میخوام بگم انتظار مردم این هست آقای اصفهانی بریم به یه سمتی که ما به طور سیستمی به حال بحث‌های نظارتی رو دنبال بکنیم و بشود در اون شرایطی که از طریق ایجاد بازدارندی‌های مؤثر خود مردم رو وادار بکنیم که به حال در مسیر موازین قانونی حرکت بکنن.
بله ببینید، من توضیح مختصری عرض بکنم.
بفهم.
کم فروشی در سطح خلوف ما کمتر داریم، به لحاظ این که الان تقریبا اکثر کالاها به صورت بسته‌بندی داره عرضه میشه، معمولا فروشنده های خرد یا صنوف معمولا امکان این که اون رو از بسته خارج بکنن و بخوان عرضه بکنن یا نیست یا خیلی کم هست. معمولا در بحث کم فروشی ما گاهی وقتا مواجه هستیم با اینکه شرکتی که تولید کننده هست، مثلا فرض کنید شرکت لبنیاتی، روی ظرف پنیر نوشته فرضاً 450 گرم، البته با مثلا منفی 5 و به اضافه 5 گرم. بعد وقتی اون رو مثلاً که عرض کردم، وقتی اون رو از بسته خارج میکنیم و وزن میکنیم، میبینیم که به جای 450 گرم مثلا ممکنه 380 گرم باشه.
بله.
این یعنی کم فروشی. یا در مثلا بسته حبوبات که وقتی بسته بندی میکنم مثلا رقم 900 گرم یا 1 کیلوگرم میذارم، بعد وقتی وزن میکنیم میبینیم که با وزن درج شده روی ظرف کالا مطابق نیست. اینا بحث کم فروشیست. به خاطر همین دو تا مطلب رو میخوام عرض بکنم. اولا اینکه با لحاظ هم که عرض کردم شعب ملی رو راه اندازی کردیم، معمولا همکارای ما به مراکز تولید کالا مراجعه میکنن و حقیقتا هم اینکه بخواد یک شرکت تولید کننده کم فروشی بکنه در قالب کاهش وزن کالا یا حجم کالا و امثال اینها و بعد بده به فروشگاه های خرد و ما بخوایم اون فروشگاه ها رو باش برخورد بکنیم و تنبیه بکنیم، هم فلسفه مجازات از بین رفته و هم اون فرد ممکنه به ناحق مورد مؤاخذه و از خواهم که تنبیه واقع شده باشه. لذا ما مراجعمون به شرکت های تولید کننده است. بلافاصله پرونده به محضی که تشکیل شد، رئیس شعبه شخصا حضور پیدا میکنه با کارشناسان مربوطه. اونجا گاهی شده که خط تولید رو عرض کنم برگردوندن کالاش رو که اومده مثلا یا قیمت بالاتر از قیمت مصوب زده یا فرض بفرمایید کمتر وزنش کمتره، این رو اجازه توضیح ندادن برگردونن به خط تا اصلاح بشه و بعد عرضه بشه. اما نکته دوم که فرمایید شما رو تایید بکنم، من این هست که از اردیبهشت ماه همین امسال مصوبه ای رو از سران سه قوه ما گرفتیم که بر اساس اون اجازه دادن که مجازات های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات به 10 برابر افزایش پیدا بکنه. یعنی ببینید الان در ماده 58 قانون نظام صنفی میگه کم فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. البته این رو هم من تاکید بکنم که کم فروشی فقط صرفا فروش در فروش کالا مصداق پیدا نمیکنه. اگر بنا هست خدمتی هم عرضه بشه و اون خدمت ناقص باشه، اینم به نوعی کم فروشی است. بعد در جانم
دقیقا همینطور فرمایید شما آقای دکتر.
بله. بعد در مجازاتش دقت بفرمایید، میگه جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به 2 برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشه. به همین منوال مراتب بعدی هم افزایش داریم. لذا این 2 برابری که در مرحله اول گفته در واقع الان 10 برابر بهش ضرب زده، 10 میشه در واقع. و رقم بسیار بالایی میشه، حتما تاثیرگذار خواهد بود. به اضافه این که عرض کنم به حضورتون در بحث نصب بنر و پلمپ فروشگاه ها و یا اماکنی که دارن کم فروشی گرم فروشی میکنن هم این قانون این اجازه رو به همکاران ما داده که در این خصوص اقدام بکنه.
خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون جناب اسفنانی. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا
بر شما و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع مقابله با کم فروشی. با آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی صحبت کرد. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما در ارتباط باشید. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تقدیم حضورتون میکنیم، مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در بستر تحولات قفقاز. موضوع گفتگوی من با آقای محسن پاکانی خواهد بود از سفرهای پیشین جمهوری اسلام ایران در باکو. آقای پاکانی سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمت.
متشکرم. آقای پاکاین، به تازگی رئیس جمهور آذربایجان مطالبی رو مطرح میکنه که همون رنگ و بوی تجزیه طلبی رو داره. اساسا در بستر تحولات موجود در منطقه چطور باید با همسایه شمال غربی کشورمون رفتار کنیم؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که اظهارات آقای الهام علیوف در ارتباط با امور داخلی ایران کاملا دور از انتظار و دور از شأن یک جمهور کشور همسایه بود. به نظر میرسه که انگیزه آقای علیوف از طرح این موضوعات موضوع قاطعی ایران باشه، مبنی بر مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی و حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان.
بله.
خب آقای الهام علیوف به دنبال این بود که یک زمینه ای رو فراهم بکنه که با طرح ادعاهای تاریخی تمامیت ارضی ارمنستان رو نقض بکنه و به مناطقی از این کشور حمله بکنه برای ایجاد یک پارچگی در کشور، یعنی به نحوی با گرفتن خاک ارمنستان نخجوان رو به جمهوری آذربایجان متصل بکنه و این یک پارچگی سرزمینی رو محقق بکنه، که خب این مغایر با کلیه موازین بین المللی بود و ما هم به طور طبیعی از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت کردیم و مخالفت خودمون رو با تغییر مرزهای جغرافیایی رو هم به صورت در دیدارهای دیپلماتیک هم به صورت رسانه‌ای و مواضع وزارت خارجه به اطلاع دولت آذربایجان رسوندیم. این مسئله باعث شده که آقای الهام علیوف عصبانی بشه. البته نباید، ایشون که یک رئیس جمهور با تجربه است باید خوددار باشه، خویشتندار باشه و مواضع اصولی کشورها رو مورد احترام قرار بده و این اظهارات رو مطرح کرد.
بله آقای پاکاین، ایران نشون دادی که در مسئله با ارمنستان میخواد اوضاع رو آروم و طرف حق رو داشته باشه، اما دولت باکو به حال رویکردهای دیگری داره. این رویکرد از نگاه شما در چه بستری باید دیده بشه؟
ببینید، مواضع ایران اصولی هست و مبتنی بر بی‌طرفی فعال و جمهوری آذربایجان باید این رو درک بکنه. ما همون گونه که از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در جنگ بیش از 20 ساله با ارمنستان حمایت کردیم و حتی در سطح رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که مناطق اشغال شده آذربایجان باید به این کشور برگرده، در این مقطع ما نمیتونیم بپذیریم که آذربایجان بخواد به ارمنستان حمله بکنه. این حمایتی که ما از تمامیت ارضی ارمنستان میکنیم نقض موضع بیطرفی فعال ما نیست. ما
بله.
موضع اصولی خودمون رو اعلام میکنیم و جمهوری آذربایجان هم به نظر میرسه تحت تاثیر القاعات رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به دنبال اقدامات عکس العملی هست. برای مثال اعلام کردن که سفارتشون رو میخوان در تل آویو باز بکنن، که البته تا این سفارت اگر باز هم نشه روابط باکو با تل آویو روابط نهادینه شده ای هست و در واقع متاسفانه دولت آذربایجان متوجه نیست که رژیم صهیونیستی دشمن کشورهای اسلامی و مسلمان و به خصوص کشورهای شیعه هست و در واقع آقای الهام علیوف به جای اینکه تمرکز بکنه بر تقویت دوستی با همسایگان و کشورهای منطقه، راه گریز منطقه رو با تمسک به رژیم صهیونیستی که رژیم جعلی و بیدوام هست انتخاب کرده. من امیدوارم که آقای علیوف از این وضعیت تغییر بکنه و